مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اشکالی که بر ترتب فروع مرحوم صاحب کفایه داشتن در فرع دوم فرمودند که در اینجا وقتی شخص محدث شد و بعد استصحاب کرد ثم قفله، فرض این است که با استصحاب حدث وارد صلات نشده، منتها این قفله غافل از چه شد؟ غافل از استصحاب حدثش، یعنی بعدن دوباره احتمال داد که وضو گرفته. ایشون می‌فرماید اینجا این که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه می‌فرمایند قاعده فراغ جاری نمیشه وجه نداره، اینجا هم قاعده فراغ امکان جریان داره، قاعده فراغ جاری میشه، با اینکه استصحاب و شک فعلی قبلش داشته، استصحاب هم کرده، اما فرض این است که این با استصحاب حدث وارد نماز نشده، پس اینجا قاعده فراغ جاری میشه، این که به اصطلاح تفاوت نشد، فرع اولشون فرمود قاعده فراغ جاری میشه، اینجا هم قاعده فراغ جاری میشه، چه تفاوت کرد؟ و بعد نکته ای که ایشون می‌فرمایند حالا لعل اون جهتی که مورد نظر مرحوم صاحب کفایه است استصحابی که بعد از علم به حدث پیدا میشه، این شخص اول زوال محدث شد بعد شک فعلی پیدا کرد استصحاب هم کرد، اگر با استصحاب وارد نماز میشد این فرمایش مرحوم صاحب کفایه درست بود، با استصحاب حدث وارد نماز شده، الان سلام داد نماز تمام شد، اینجا دیگه وجهی برای قاعده فراغ نیست، اما این شخص با استصحاب حدث وارد نماز نشده، چرا؟ برای اینکه اگر با استصحاب حدث وارد نماز شده بود دیگه بعد از نماز شکی در صحت و بطلان نبود، یک غفلتی عارض شده است بین استصحاب و بین صلات. ایشون می‌فرمایند که ما حدث استصحابی، یعنی ما بنا بگذاریم بر بقای حدث عند شک فعلی، این زمانی دارای اثر هست که امتداد داشته باشه، بقا داشته باشه، یعنی بناء بر حدث به مقتضای استصحاب تا زمانی ادامه داره که شک فعلی هم ادامه داشته باشه، بقا داشته باشه، همون جور که شک اعتبار می شود حدوثاً همون جور بقاءً هم اعتبار میشه. این شک فعلی ادامه نداشته تا وقت نمازش، تا شروع در نماز، بلکه غفلت عارض شده این وسط، غفلت که عارض شد یعنی دیگه شک فعلی نداره، شک فعلی که نداشت یعنی بناء بر حدث این منتفی میشه، ادامه نداره، بود اما منتفی شد، در حال غفلت وارد نماز شده، و این نکته ایست که ایشون نظر مبارکشون این هست که مرحوم صاحب کفایه توجه به این جهت نفرمودن. ما در اینجا در حقیقت اون چه که به عنوان دوتا فرع مطرح میکنندیشون که جریان قاعده فراغ باشه نسبت به صورتی که شک فعلی پیدا شده باشه برای مکلف در فرع اول و شک فعلی در فرع دوم و شک فعلی پیدا نشده باشه مثل فرع اول، اینا از مبتنیات این مسئله نیست، این مبتنی بر این مسئله نیست، بلکه مبتنی بر قاعده فراغه، این از فروعات قاعده فراغه نه از فروعات این مسئله، اینجا در واقع ثمره عملی در اینجا نداره، ما اصل قصه رو قبول داریم، ما در استصحاب شک فعلی میخواییم، اگر شک فعلی نداشته باشیم استصحاب جاری نیست، برای اینکه این شک موضوع استصحابه، و شکم که ما میگیم همون جور که گفتیم از صفات نفس مکلف باید این وصف رو داشته باشه، مکلف ملتفت میتونه این وصف رو داشته باشه، اصل مطلب تمامه، ما در تنبیه گیر نداریم. اما این دوتا فرعی که مرحوم صاحب کفایه به تبع مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن اینجا مبتنی کردن، ابتناعش تمام نیست، بلکه اینها از فروع قاعده فراخه. بفرمان نه شما قاعده فراغ رو میگید یا تجاوز؟ خب ببینید، ما الان قاعده فراغ همیشه موضوع شک بعد از تمام شدن نمازه. نه ما میگیم آقای خویی که نمی اجازه فرمید، الان ما مشهور، ما اون نظریه خودمون جداست، توجه فرمودید. اما اینکه قاعده فراغ و قاعده تجاوز یکی یا دو تاسی الان مسئله ما نیست. شما ببینید قاعده فراغ موضوع شک بعد از تمام شدن نمازه، درست شد؟ شما اینجا صحبت فرمایید. یقین به حدث داریم، اما اجازه فرمایید اگر شما با یقین به حدث وارد نماز بشید حق با شماست، حتی اگر با استصحاب حدث هم وارد نماز بشید حق با شماست. اما اگر شما یقین داشتید بعد غفلتی عارض شد که تصحیح میکنه احتمال وضو گرفتن شما رو، درست شد؟ از اون حدث غفلتی پیدا میشه، اینجا یحتمل وضو گرفته باشه یحتمل وضو نگرفته باشه و هاکزا. اگر استصحاب هم جاری میکنه که آقای خویی اینو اضافه میکنه، اگر شما یقین به حدث دارید بعد غفلت میکنید، یا نه غفلت، شک فعلی بعد از زمانی پیدا میکنید، استصحاب همون حدث رو جاری میکنید، با همین استصحاب حدث میاید وارد نماز میشید، قاعده فراغ جاری نمیشه. اما اگر بعد از این که این استصحاب رو جاری کردید در یه فرصتی به قول آقای خویی غفلتی پیدا میشه که این غفلت مصحح این است که یحتمل شما وضو گرفته باشید بعد از این، یحتمل وضو نگرفته باشید، توجه فرمودید، اینجا ما قاعده فراغ جاری میکنیم و الا شما محرزن لل حدث، حالا چه احراز، احراز وجدانی باشه چه احراز استصحابی باشه، محرزن للحدث وارد بشید به صلات، صلات باطله، قاعده فراغ معنا نداره. بله مولا اجازه بدید، یقین شما این یقین بود، یقین وجدانیستی که شما این شخص محدث شد، درست شد؟ این وجدانن هستی که بعد حالا یک صورت هست استصحاب فرع اول، غافل میشه. غافل میشه یعنی چی؟ یعنی فراموش میکنه. حالا میخواسته داخل نماز بشه، درست شد؟ در حال غفلتی که داخل نماز میشه، یعنی خب این آدم نمازگزاره، هو حین یتوضا اسکر منه حین یشک، اونجا وقتی میخواسته داخل نماز بشه یحتمل وضو گرفته باشه، یحتمل وضو نگرفته باشه، همون یقین باقی باشه مثلا، ولو غفلت عارض شده. ببینید شما باید یک مصحح احتمال صحت داشته باشید تا قاعده فراغ موضوع پیدا بکنه. احتمال صحت در کجاست؟ احتمال صحت در اون غفلتی میخواد باشه که اون وسط پیش میاد، که اون غفلت مصحح این معنا هست که احتمال داره شما وضو گرفته باشید، درست شد؟ اگر این مصحح رو نداشته باشین شما محرزن للحدث وارد نماز بشین، تفاوت نمی کنه احراز شما احراز وجدانی باشه به قول شما یقین، یا احراز استصحابی باشه که شک فعلی داشته باشید، این نماز باطله. اصلا مصححی برای قاعده فراغ نداریم. موضوع قاعده فراغ شک در صحت و فساده، توجه فرمودید، نه عند احراز الفساد. وقتی شک در صحت و فساد داری، اونجا همون عرضی که ما کردیم بناء بر صحت، عند احتمال صحت و الفساد شارع میاد میگه بنا بر صحت بگذار. در قاعده فراغ این معنا رو کجا میگه؟ بعد از تمام شدن سلام نماز میگه بنا بگذار بر اون احتمال صحیح، بر اون مصحح. این میشه قاعده فراغ. قاعده تجاوز هم همین جوره. قاعده تجاوز، حالا ما البته میگیم قاعده فراغ و قاعده تجاوز یک قاعده است، اما همین که این رو نمیگن. در قاعده تجاوز هم اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء، درست شد؟ اما این خروج که پیدا میشه و جزء قبلی رو که شما انجام دادید، باید یقین به بطلان نداشته باشید. من یقین دارم یا وجدانن یا استصحابن، همون وسط نماز، که این جزء رو نیاوردن. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. شما جای قاعده تجاوز یک جاییست که وقتی که شما این امر رو انجام میدادید، از این حیث غفلت داشتید که آیا این ولزالین رو درست ادا کردید مثلا، یا حمد رو قبل از سوره آوردید، سوره دارید بخونید، من حمد رو خوندم یا نخوندم. احتمال آوردن باید باشه، احتمال صحت باید باشه. اون وقت حالا که خارج شدید از این جزء، وارد شدید در سوره، فشکوه لیسه به شیعه، توجه فرمودید. ولذا بنایی که شارع، حالا اون نظری که ما داریم و طبق فرمایش مرحوم آقای حاج آرزای همدانی هم هست، ایشون هم این درایت رو داشتن و این عنوان می فرماید که در اینجا شارع، حالا شارع هم هست بنا می گذاره یا اغلا بنا گذاشتن، شارع امضاش می کنه، بنا بر صحت عمله. این بنا بر صحت عمل ارزم به حضورتون که جاییست که مصحح داشته باشه. و این بنای عقلایی رو که حالا اجازه فرمایید این رو بعدن که ما قاعده فراغ بحث میکنیم یا اصالت و صحت، اینو اونجا بحث بکنیم. این بنا بر صحت یه امر عقلایی است. ولذا حتی تو قوانین اساسی دنیا می نویسن، ظاهرا تو قانون اساسی ما هم هست، که در قضا مثلا این هست که اصل اولیه بر درستی افراده، اصل اولیه بر درستی افراده، مگر خلافش ثابت بی. همینه دیگه، این اصالت و صحت هست، اغلا دارن جاره میکنن. شارع هم آمده به تبعیت از اغلا، یعنی امضا میکنه همون بناء اغلا رو. اون وقت این اصالت و صحت، حالا طبق مبنای ما، بسی از اغلا قبول ندارن، شما اشکال فرمودن، طبق مبنای ما قاعده فراغ و قاعده تجاوز از متفرعات اصالت و صحت هست، منتها در این جای به خصوص. این حالا اثبات بخواد ممکنه برای شما ثابت نشه، مهمم نیست. ما یه قاعده فراغ داریم، یه قاعده تجاوز داریم، یه اصالت و صحت داریم. اصالت و صحت در فعل غیر داریم، در فعل نفسم داریم. حالا بعضی از آقایون خب اعتنا به اون نمی کنن، این در جای خودش باشه. بنابراین ما از این تنبیه فعلا به اصطلاح فارغ بشیم. اینجا ما اشکالات مرحوم آقای خویی اشکالات خوبیه، اشکالات قویه، ما اشکال اساسی به اشکالشون نداریم. فقط عرضم به حضورتون که مسئله‌ای که در اینجا داریم، یکی نسبت به اصل مسئله است که این که به عنوان تنبیه ما بیاییم بگیم در استصحاب شک فعلی میخواییم و یقین فعلی میخواییم و اندل قفله این معنا نیست، این معنا جز ارکان استصحابه، جز تنبیهات نیست. این ولذا کسی هم غیر از مرحوم آقای آخوند به عنوان تنبیه ذکر نکرده. شیخ هم که این معنا رو ذکر میکنه در مقدمات میگه، نه در تنبیهات. این اشکال به مرحوم آخونده، این خیلی هم مهم نیست. مطلب دیگر در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این بنای ایشون که در مورد قاعده فراغ میفرمان، قاعده فراغ یه قاعده عقلایی است، ما قبول داریم این متینه، و این بنای عقلایی هم در صورتی که غفلت محض باشه جاری نمیشه، اینم هست. یعنی ما احتمال این که درست عمل کرده باشه باید بدیم. یعنی در اینجا من اصلا غافلم از این که مصلیم یا غافلم از این که میخوام نماز بخونم. خب غافل از اینم هستم که باید وضو بگیرم. باید چیزی باشه که احتمال وضو گرفتن من رو درست بکنه. توجه فرمودید؟ این فرمایشش رو لطیفه. در فرع دوم یک جایی که قدی علامت سوال هست، حالا شاید توضیح از ناحیه ایشون بیشتر میخواست، این است که فرد احدثه، بعدن شک فعلی پیدا کرده، استصحاب کرده، بعد غفلت پیدا کرده. این غفلتی که پیدا کرده مثل همون غفلتی است که در فرع اول داشتیم. خب این غفلت مانع قاعده فراغ میشه، همین غفلت مانع قاعده فراغ میشه. مگر شما نفرمودید که قاعده فراغ در جایی است که شخص بتوانیم از کریتش رو بگیم. خب اینجا که شما میفرمایید اینجا احدث، بعد استصحاب جاری کرد، مرحوم صاحب کفایه میفرماید به خاطر همین استصحابی که جاری کرده قاعده فراغ دیگه بعدن جاری نمیشه، درست شد، نمازم تصحیح نمیشه. شما اینجا یه کاری میکنید، میگید این بعد از اجرا استصحاب غفله و با غفلت وارد نماز شد. اگر غفله اونجا هم قاعده فراغ باید جاری نشه به اعتبار همین غفلتی که پیدا شده، الا ان یقال که ما توجیه کنیم فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه رو، بگیم غفلتی که ما میگیم غفلت از اون استصحابه، اما نه این که در اینجا اون مصححی که به اصطلاح ما نیاز داریم به دست نیاد، احتمال این که وضو گرفته باشه در اون حال وجود داره. علی حال این یه علامت سؤالیست در اینجا که نیاز به توضیح داره و الا فرمایشیشون من حیث المجموع متینه و تقصیر صاحب کفایه هم نیست. شیخ رضوان الله علیه این معنا رو از متفرعات این جهت قرار داده. بفرمایید شما. بله 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 این هست منتها از بله از فرمایش بله از فرمایششون بر نمیاد که بر مبنای شیخه، مطلق میگه توجیه کنیم ما ابن داره. بله 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 این درسته که اگر ایشون بخوان نظر مبارکشون این باشه که بر اساس اون چی که آقایون میفرمان این قاعده فراغ جاری بشه داره جا، بله، اما ایشون تأکید نمی کنن بر مبنای اونها نه بر مبنای من، مطلق میفرماین. حالا شما عبارت ایشون رو حالا به هر حال جواد و قد یک بود ارزم بزرگتون که توجیه دیگه انشاءالله نظر مبارکشون همینی که طبق نظر آقایون و الا اگر طبق نظر خودشون باشه اشکال ما هست، من تا ما این اشکالم جدی نگرفتیم ننوشتی میشم توجه فرمودید. اون اشکال بر مرحوم آخوندم اول مطلب گفتیم که نیاز نبود اینجا به عنوان تنبیه ذکر بشه، هازا تمام کلام در تنبیه اول از تنبیهاتی که مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودن. اما تنبیه دوم، در تنبیه دوم مرحوم آقای آخوند اول همچین تنبیه رو که طرحش میکنن یک کمی پیچیده طرحش میکنن، یعنی ایشون میفرمایند هل یکفی فی صحت الاستصحاب الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوت و ان لم یحرث ثبوت فی ما رتب علیه اثر شرعا او عقلا. ما در استصحاب همون جور که گفتیم یقین فعلی، شک فعلی میخوام، مثل شک فعلی یقین فعلی هم میخوان، درست باید یقین داشته باشم، منم یقین داشته باشم از صفات نفس دیگه، من یقین داشته باشم. حالا یک جایی که این یقین احرازش 100% نیست، احتمال داره باشه احتمال داره نباشه، علی تقدیر ثبوته، این یقین اینجا استصحاب میتونه جاری بشه یا نمیتونه جاری بشه. خب ما به جای این امری که یه ذره پیچیده هست اینجور طرحش کنیم، لب مطلب رو که حالا آخوند بعد وارد میشه لب مطلب رو میگه، و اون عبارت از این است که آیا در مجاری امارات، در مورد امارات استصحاب جاری میشه یا استصحاب جاری نمیشه؟ من این وجوب رو با اماره ثابت کردم، درست؟ حالا مثال بزنیم، اماره در موضوعاتم باشه، به شهادت عدلین این آقا عادل بود، من پشت سرش نماز میخوندم. حالا به قول معروف ما الان خیلی خورد بشیم تو افراد دیگه، جفتجو میکنیم، یه چیزی دیدم از این آقا شک میکنم عدالتش باقی هست یا عدالتش باقی نیست. خب بیانه بوده اصل ثبوت این، الان شک میکنم در بقای عدالت. این مثال، چون گاهی از اوقات ماها ازم بزرگ مبارکه نسبت به افراد سخت میگیریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، ایشون این قصه را نقل میفرمودن که در بروجرد ما یک آقای بزرگواری بوده به نام مرحوم آریحان الله کشفی نخعی، عرض بخوام مرحوم آریحان الله کشفی از بزرگان علما بوده. ایشون مریدی داشته، مثل همه شما ها مرید دارید، از هم مریدی داشته، خیلی هم مرید جوندار بوده و قرص می آمده با آقای حساب کتاب میکرده، پول میداده. یه روز آمده بود اونجا حساب کتاب بکنه، ظهر میشه یا بعد از نماز مثلا میرن منزل، طول میکشه، آقا میفهمند از وایسا نهار بخور، حالا این سر زوری تو خانه. میگن چی داری؟ میگن هیچی نداریم تو خانه. خب ایشون میگن کباب بگیرید از بیرون، کباب میگیرن میارن و با این مرید میشینن میخورن. خیلی گذشت، این مرید کباب رو خورد، وقتی رفت دیگه رفت که رفت پیداش نشد. خب چند سال گذشت دیگه سراغ این آقا نیامد. حالا اینو مرحوم آقای بروجردی نقل میکنن. یه وقتی چون علت نقلش هم این بود، دکتر مدرسی، دکتر ایشون بود، ایشون سر سفره نشسته بود، ایشون ماست آمدن بخورن، دکتر مدرسی گفت آقا ماست رو تنها نخورید، این مربا که مثلا کنارش هست یکم از این مربا بریزید رو ماست که مثلا سردش اذیتتون نکنه. مرحوم آقای بروجردی اون وقت این قصه رو گفته بود. خب این مریده رفت پیداش نشد. یک روزی بعد از چند سال این آقا داشت میرفت، کوچه خیلی باریک بود، مریدم از روبرو میامد. این مریده دید آقا داره میاد، میخواست برگرده، دید نمیشه دیگه، این مقابل شده. خب یه سلامی کرد و آقا گرفتش، دستشو گرفت، گفت ببین من نمیگم چرا ارادتت به من از بین رفته، سوالم اینه چه خلافی از من سر زده؟ خب تو وظیفه داری که بگی که من اصلاح کنم خودم رو، اگر من کار اصلاح باید بکنم خودم رو. گفت نه سوال نفرمایید فلان از این حرفا، گفت هیچی، ارادتت از بین رفته دیگه، اما چرا این علتشو به من بگو. وقتی شروع کرد به گفتن گفت ها، گفت یادتونه اون روز من خونه شما آمدم حساب کتاب داشتم؟ گفت بله. گفت یادتونه شما کباب گفتید بیارن از بیرون؟ گفت بله. خب کباب خونه غذا نداشتیم، این که جرم نیست دیگه، کباب گرفت. گفت نه اینا نیست. گفت شما این لقمه که میگرفتید کباب میذاشتید توش، اونجا سر سفره پنیر هم بود، یه تیکه پنیر هم میذاشتید کنار این کباب با هم میخوردید؟ من آقایی که دو تا نون خورش به قول معروف تو نون بگذاره قبول ندارم. خلاصه شما هم کباب تو نون میگذاشتید هم پنیر میگذاشتید. خب مرحوم آریحان الله رحمت الله علیه ایشون گفته بودن، خب بودم عوام دیگه. گفتم ها توجه نداشتی؟ گفت چی؟ گفتم اون کبابی که ما گرفتیم از بیرون بی نمک بود، من غذای بی نمک نمیتونم بخورم، تو خونمون نمک نداشتیم، این پنیر که بود یه قدری شور بود، من از این پنیر میذاشتم روی این کباب که اون اثر بی نمکی جبران بشه. گفت عجب اینجور بوده؟ گفتم بله. گفت خب ببخشید استغفرالله ربی و اتوب الیه. گاهی از اوقات ما ها اینجور هستیم دیگه، حالا یه ها خورد میشیم، اما این مسئله است، این آقا دیدم اخیراً یه عده اینو پخش میکنند این بر اون بر. این قصه اصل داره، این رو بزرگی برای من نقل کرد در تهران از یک آقایی، دو تا واسه میخورد که یه آقای محترمی توی در تهران در یکی از مساجد امام جماعت بود، خیلی محترم. این عرضم بزرگتون که قبل از نماز شخصی دیده بود این آقا توالت های مسجد راستن هستی که چند تا توالت داره، اونجا بود دید آقا تو توالت، از توالت آمد بیرون، اما بعد آمد تو مسجد و باشد نماز خوندن، وضو نگرفت. این شروع کرد داد زدن، نه داد بزنه، به این گفت، به او گفت، این آقا آبروش رفت، مسجد نتونست بیاد، حتی از خانوادش پاشیده شد، از هم خانوادش پاشیده شد که مهاجرت کرد رفت به نجف، اصلا نموند ایران. این آقایی که دیده بود اینجور که از توالت در آمد بیرون و رفت نماز میخوند، یه روز برای خودش پیش آمده بود، رفته بود آمپول بزنه، خب آمده بود میخواست نماز بخونه، وضو داشت از قبل، این دیده بود کجا آب بکشه، رفته بود داخل توالت، اون جایی که به اصطلاح آمپول زده بود، خود نمیتونست کنار حوض آب بکشه، رفته بود داخل توالت، اونجا با آفتابه آب کشیده بود. یه وقت تو مغزش گذشته بود که نکنه اون آقام قصهش اینجوری بود، خب منم از توالت در اومدم میرم باید بیسم نماز. چندتایی که با اون آقا مأنوس بودن این رفت سراغشون که این آقا کجاست، و بودن آقا رفت دیگه، این وضعش به هم خورد و چنین شد و چنان شد و رفت، آبروش رفته بود دیگه. اما رفیقش گفت اون آقا پیش من آمده بود که من یک روز مریض احوال بودم، رفته بودم آمپول زده بودم، خب خونه من وضو میگیرم میرم نماز، گفتم وضو که گرفتم برم آمپول بزنم، آمپولو بعد وضو زدم، رفتم توالت آب بکشم خودم رو، از توالت آب کشیدم آمدم بیرون، رفتم نمازم رو خوندم، یک کسی دیده من از توالت بیرون آمدم رفتم سر سجاده، گفته خلاصه این دین و ایمون حسابش نداره، اهل وضو و بساط نیست، آبروی منو بردن و من دیگه نمیتونم بمانم. این هست، این واقعیت داره. ولی حالا ما کشیده شدیم به این حرف و این جمله، مثال خواستیم بزنیم، شاهد بر عدالت این آقا، عدالت این آقا شاهد میخواد، شاهد حالا یا خودمون در میابیم. البته عدالت امام جماعت خیلی چیز نیست، خیلی حسن ظاهر هم کافیه، در عدله داریم دیگه، حسن ظاهر هم کفایت میکنه، همین که عده‌ای از مؤمنین بهش اقتدا میکنن یا چیز میکنن کفایت میکنه. عدالت واقعی شرط نیست، حتی در مرجع تقلید در قاضی عدالت واقعی شرط نیست، فقط یک جا عدالت واقعی بنابر قول مشهور شرطه و اون در طلاقه، در شهادت طلاق، شاهد طلاق، که طلاق در محضر عدلین باشه، اونجا عدالت واقعی میگن. یعنی اگر این طلاق، حتی همه نمیگن، بعضی میگن، اما خیلی مسئله مشکلی هم هست، حالا ما گیرم داریم توش، اگر این طلاق واقع شد در محضر عدلین، بعد چند سال معلوم شد این آقا در اون وقت عادل نبوده، طلاق باطله، زن ازدواج کرده، عقدش باطله، این گیر داره. عدل واقعی اونجا هست، خیلی مشکل سازه، یکی از مسائل مشکل فقه که چاره‌ای براش باید بکنیم. حالا الان عدالت این آقا، بگذاریم از همه این متفرعات اصل مثال رو تشریح بکنیم، عدالت این آقا با شاهد ثابت شده، این میشه بیانه، بیانه اماره است دیگه، اماره کلن همیشه مطابق با واقع که نیست، هست نیست، همیشه مطابق با واقع نیست، یحتمل مصادف با واقع باشه، یحتمل مصادف نباشه. خبر واحد هم همینجوره، خبر واحد که دائم المطابقه نیست، اصلا اماره معناش اینه که چیزی که غالب المطابقه با واقع هست، نه دائم المطابقه، احتمال خلاف درش هست. خب الان عدالتی که با شهادت عدلین ثابت شده، من الان شک کردم میتونم استصحاب بکنم، این یقین، یقینی نیست که من احرازش کرده باشم، اجازه فرمایید، اول حرف همینه، یقین نیست من احرازش کرده باشم، ادله استصحاب میگه یقین، یعنی حکم واقعی، درست؟ یقین به حکم واقعی، یعنی حکم واقعی این آقا عدالته، شهادت که نمیاد در اینجا حکم واقعی رو 100% برای من بگه، احتمال خلاف داره. خب این یقین وقتی احراز نشد من میام ابقائش میکنم با شک فعلی. ابقاء این استصحاب میشه و این حجته. اینجا یقین گیر پیدا نمیکنه. مرحوم صاحب کفایه در اینجا میفرماید فیه اشکال و گیر داریم ما. من دو بچه اشکال رو میگه در کفایه. من عدم احراز ثبوت فلا یقینه. اماره است دیگه، احراز ثبوت، احراز وجدانی ثبوت، به قول آقا تعبدیه، احراز وجدانی ثبوت که ندارم پس یقینی نیست. و لابد من، در استصحابم لابد من الیقین و شک، بل ولا شک فانه على تقدیر لم یثبت، ثابت که نیست. یه وجه. وجه دیگر، و من ان اعتبار الیقین انما هو لعجل ان تعبد و تنزیل استصحابی انما هو فی البقاء لا فی الحدوث. تعبدی که شارع آورده در بقاءه اما در حدوث نیست. فیکفی الشک فیه على تقدیر ثبوت فیتعبد به. تعبد استصحابی که آمده میگه جایی که شما یقین بود، حالا به هر صورت احراز کردی، اینو ابقائش کن و این ابقا علا تقدیر ثبوت یقینه، یعنی جزمی نیست، علا تقدیره. اگر او ثابته این هم باقیه. لو ثبته ذلک لثبت هذا. توجه فرمودید؟ این مسئله است. اگر ما در اینجا مسئله مهمه، اگر ما در اینجا بیایم و تکیه کنیم، چون قبلا خودمون گفتیم بنای خودمون گذاشتیم، ما در استصحاب یقین میخوایم و شک، یقین فعلی میخوایم، یقین از صفات نفسه، درست شد؟ یقین از صفات نفسه قبلا گفتیم مثل شک. اگر من یقین نداشته باشم ارکان استصحاب تمام نیست. اگر یقینی که من دارم بر اساس دلالت اماره است، خبر ثقه، خب خبر ثقه حکم واقعی رو میخواد برای من عرضه کنه، چون منجزیت و معذریت میگه، حالا آخوندم میگه انشاءالله در مقام جواب. ما در اینجا اگر علم به حکم واقعی داریم، خب اونجا استصحابش گیر نداره، حکم واقعی رو میدانیم، هر جا شک کردیم استصحاب میکنیم. من وقتی حکم واقعی جاهل هستم سراغ اماره میرم. اماره عینک واقع رو نشون میده، آینه است واقع رو نشون میده، اما عینکی نیست که دیدش 100% باشه. توجه فرمودید؟ غالب المطابق است به قول آقایون، خبر واحد 70% واقع نشون میده، نه 100%، 30% احتمال خلاف داره. مثلا ما در اینجا اماره وقتی احتمال خلاف داره، مؤدای اماره یعنی مدلول خبر ثقه، مدلول خبر صحیحه، میتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که این حکم واقعیه؟ نه. خود دلیل اماره این رو نمیگه. دلیل اماره میگه این منجز و مؤذره. اصلا حجیت رو مثل آخوند به معنای منجزیت و مؤذریت میگیرن. این اماره حجته. یعنی چی؟ یعنی منجزون اندل مصادفه، یعنی اگر مطابق با واقع در آمد حکم جدایی نیست، همون واقع رو تنجیز میکنه. اگر مخالف واقع در آمد عذر درست میکنه برای مکلف در مخالفت با واقع، که من معذورم مخالفت واقع رو کردم. اینه دیگه. اینجا خب این اشکال وجود داره. وقتی احتمال اینکه حکم واقعی باشه 70%، پس این ظنه، یقین نیست. ما در استصحاب یقین میخوایم، یقین میخوایم ما در استصحاب. این شبهه است به عنوان این، خب به عنوان تنبیه جا داره. یعنی عرضم به حضورتون که خب بزرگانی هم این رو مطرحش کردن. البته این که مطرح کردن نه، خود مرحوم صاحب کفایه کسیست که این رو مطرح کرده، آقایون به قالب در قالب تنبیه نگفتن، صاحب کفایه مطرح میکنه. اما این مطلبیه که آیا در موارد امارات، توجه فرمودید و بینات امارات آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست و اگر جاریه وجه چیه؟ این تنبیه دومی است که مرحوم آقای آخوند اینجا مطرح میکنه. حالا ببینیم جواب ایشون چه هست فردا.